به گفته وزیر قرار است تا پایان سال به 14 میلیون خانوار افزایش یابد. آقای زارپور:
الان بیش از 7 میلیون خانوار در کشور تحت پوشش قرار گرفته، بیش از یک سوم کشور. هدف گذاریم اینه که انشالله امسال به 14 میلیون خانوار تحت پوشش حداقل برسیم. و هدف گذاری دیگه که کردیم اینه که حداقل 2 میلیون از این خانوارها هم مشترک بشن، متصل بشن. الان حدود 500,000 خانوار متصلن، 400 خوردهی فقط فیبر میگیرن، بعضیا VDSL گرفتن روی فیبر، اما مشترکین فیبر رو انشالله حداقل امسال 4-5 برابر خواهد شد. هدف گذاری که کردیم کار بسیار سختیه، در طی فرض کنید مثلا 10 سال 400,000 نفر، 500,000 نفر، توی یک سال میخوام اینو 4-5 برابر بکنیم.
قرارداد واگذاری باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی امروز با حضور کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان و احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی امضا شد. بر این اساس 85% از سهام باشگاه استقلال به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و همین مقدار از سهام باشگاه پرسپولیس نیز به 6 بانک انتقال یافت. 10% سهام دو باشگاه نیز پیشتر به هواداران واگذار شده بود. بر اساس اعلام وزیر ورزش قرار است 5% باقی مانده سهام دو باشگاه نیز به زودی به پیشکسوتان واگذار شود.
توپخانه و هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی امروز هم مناطق مختلف نوار غزه را هدف حملات خود قرار دادند. شدیدترین حملات از شرق استان رفح، خانیونس، نصیرات و بیت لاهیا گزارش شده. 10 فلسطینی شهید و زخمی شدند. همزمان سازمان امدادرسانی غزه از کشف پیکرهای 42 شهید دیگر در محوطه بیمارستان ناصر خانیونس و 9 شهید در دیگر مناطق این شهر خبر داد. این افراد در حملات ماهای گذشته صهیونیست‌ها به خانیونس به شهادت رسیدند و تاکنون پیکرهای 324 نفر از آنها شناسایی شده. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد رژیم صهیونیستی بیش از 2000 نفر را در خان یونس به شهادت رسانده و در گورهای دست جمعی دفن کرده. صبح امروز درگیری‌های شدیدی هم میان رزمندگان مقاومت و نظامیان صهیونیست در نصیرات گزارش شد. همچنین ارتش رژیم صهیونیستی از کشته شدن یک افسر خود با درجه سرگرد در جریان نبردهای زمینی در شمال نوار غزه خبر داده است.
ورود پلیس آمریکا به دانشگاه کالیفرنیا و اقدام به ضرب و شتم و دستگیری دانشجویان. در دانشگاه پلی‌تکنیک کالیفرنیا پلیس برای بازداشت دانشجویان حامی فلسطین به کلاس‌های درس حمله ور شد. ماجرا از اقدام هفته پیش پلیس آمریکا به دستگیری 100 دانشجوی حامی فلسطین در دانشگاه کلمبیا آغاز و اعتراض‌های دانشجویان به چند دانشگاه دیگر هم کشیده شد. در این دانشگاه استادان هم به جمع اعتراضی دانشجویان پیوستند و کلاس‌های درس تا اطلاع ثانوی تعطیل شده. دانشجویان، استادان و حتی کارکنان دانشگاه‌های نیویورک، MIT، ییل، برکلی، میشیگان، پلی‌تکنیک کالیفرنیا و میت با برگزاری تجمع‌های اعتراضی ضمن همبستگی با مردم غزه و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی به برخورد پلیس با دانشجویان حامی فلسطین اعتراض کردند. در دانشگاه نیویورک و ییل پلیس ضد شورش به محوطه دانشگاه وارد شد و عده زیادی از دانشجویان را بازداشت کرد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اذعان کرد رژیم صهیونیستی قطعنامه شورای امنیت درباره کمک رسانی به نوار غزه را نقض کرده است. شورای امنیت در جلسه 6 فروردین برقراری آتش بس در غزه، آزادی اسرا و ارسال کمک‌های ضروری را تصویب کرد، اما رژیم صهیونیستی از عمل به قطعنامه سرپیچی کرده است. جوزف بورل درباره اتهامات رژیم صهیونیستی به نهاد امدادرسانی سازمان ملل آنروا هم گفت هیچ مدرکی دال بر این اتهامات وجود ندارد و اتحادیه اروپا از همکاری با این نهاد سازمان ملل استقبال می‌کند. به دنبال اتهامات رژیم صهیونیستی به آنروا، آمریکا و چند کشور اروپایی کمک‌های خود را به آنروا قطع کردند. به نوشته گاردین، کمک‌ها به آنروا در حالی لغو شده که بیش از 2,300,000 نفر در غزه به علت حملات رژیم صهیونیستی آواره شده و به کمک‌های بین‌المللی نیاز دارند.
ارائه طرحی در کنگره آمریکا برای توقف کمک نظامی این کشور به رژیم صهیونیستی. ساندرز عضو سنا کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل را در حالی که مردم آمریکا خودشان قادر به تامین هزینه‌هایشان نیستند بی‌معنی دانست.
It is illegal to continue current military aid to Israel.
برنی سندرز سناتور آمریکایی اعلام کرد که دادن هر گونه کمک نظامی به رژیم صهیونیستی غیر قانونی است. او این سخنانش را در مجلس سنای آمریکا هنگام ارائه طرحش برای توقف کمک مالی به رژیم صهیونیستی بیان کرد. بخشی از سخنان برنی سندرز سناتور آمریکایی را می‌شنوید.
به خصوص زمانی که شاهدیم بسیاری از مردم آمریکا حتی قادر به پرداخت اجاره مسکن، قبوض ماهانه و هزینه‌های درمانی و تحصیلیشان نیستند، این کمک‌های چند میلیارد دلاری چه معنی داره؟
برنی سندرز گفت قانون آمریکا میگوید کمک امنیتی ما نباید به کشوری داده شود که کمک‌های بشردوستانه را محدود یا ممنوع می‌کند. بخش دیگری از سخنان برنی سندرز:
با توجه به این واقعیت که اکثریت مردم آمریکا اکنون می‌خواهند کمک مالی به ماشین جنگی نتانیاهو متوقف شود، تصویب چنین کمکی غیر قابل درک است. به ویژه در زمانی که اسرائیل به وضوح این قانون را زیر پا گذاشته، اعطای کمک مالی برای کشتار مردم غزه تصمیمی افتضاح است. آقای رئیس جمهور، من واقعا نمیفهمم. تخریب دانشگاه، خانه، زیرساخت‌ها و مراکز بهداشتی و آموزشی چه فایده نظامی دارد؟
این سناتور آمریکایی تأکید کرد که آمریکا باید به جای کمک به رژیم صهیونیستی، کمک‌های مالیش را به آنروا، آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی از سر بگیرد. فیلیپ لازارینی رئیس آنروا هم با استقبال از تایید بی‌طرفی این آژانس در تحقیق اخیر سازمان ملل از اینکه حامیان مالی اصلی آنروا از جمله آمریکا به رغم نتیجه این تحقیقات و نیز نیاز شدید مردم غزه و کرانه باختری حاضر به از سرگیری کمک مالی به این آژانس امدادرسان بین‌المللی نیستند، ابراز تأسف کرد. سخنان فیلیپ لازارینی رئیس آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی:
تا کنون در حمله مستقیم اسرائیل به غزه 180 کارمند آنروا کشته و 160 ساختمان این آژانس کاملا ویران شده است. ما درباره پیامدهای احتمال حمله گسترده اسرائیل به رفح هم عمیقا نگرانیم.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از کشف گورهای دست جمعی در غزه ابراز نگرانی شدید کرد و نسبت به عواقب ناگوار حمله گسترده رژیم صهیونیستی به رفح هشدار داد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
فناوران دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق شدند به دانش فنی تشخیص سرطان مغز به روش طیف سنجی لیزری دست یابند. تشخیص زود هنگام سرطان و به حداقل رسیدن آسیب به بافت سالم از مزیت‌های این روش است.
برای تشخیص بافت سرطانی از روش‌ها و ابزارهای متفاوتی چون سی‌تی اسکن و ام‌آرآی استفاده می‌شود که این روش‌ها جدایی از پرخطر بودن، هزینه‌ای بالایی دارند. حالا فناور دانشگاه صنعتی امیرکبیر توانسته با روش طیف‌سنجی لیزری به تشخیص به موقع سرطان مغز با کمترین آسیب به بافت سالم برسد. پرویز پروین، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
این بیماری به اصطلاح مهلک و لاعلاج، این امکان هست که بشه هم با کمک لیزر در حین جراحی به اصطلاح برداشته میشه، تشخیص درست داده بشه که بافت‌های مجاوری رو که چون بافت‌های مغز فوق العاده حساسن و بر همه ارگان‌ها تأثیر میذارن، کمترین مقدار برداشت زایعه رو داشته باشه بدون اینکه بافت مجاور رو در واقع که سالم هست آسیب برسونه.
در روش طیف سنجی لیزری نمونه توسط لیزر برداشته می شود و سایر بافت مغز سالم می ماند و تمام عناصر مشکوک به سرطان مغز توسط طیف سنجی لیزری شناسایی می شود. پریسا محمدی متین، دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
نور لیزر میاد به نمونه برخورد میکنه و یه مقدار خیلی کم در حد میکروگرم از نمونه کنده میشه. اونجا یک پلاسمای تشکیل میشه و پلاسما شروع به تابش میکنه و اون تابش توسط فایبر جمع میشه، به طیف سنج منتقل میشه و اطلاعاتی رو از نمونه به ما میده که شامل عناصر سازنده بافت هستش. یعنی ما با استفاده از اون عناصری که به ما میده ما میتونیم تفاوت بین بافت سالم و ناسالم رو از هم تشخیص بدیم.
این روش تنها در مدت زمان کوتاهی تشخیص نوع بافت مغز را مشخص میکند.
روشی که ما استفاده میکنیم زمان حدود نانوثانیه هستش که در حد 10 نانوثانیه هست یا شاید هم کمتر، اما خب این ویوو هست، ریل تایم هست، یعنی در حین عمل جراحی ما میتونیم تفاوت بین بافت سالم و ناسالم و سلولهای توموری که حتی به بافت سالم هم نفوذ کردن رو مشخص کنیم.
طرح در قالب پایان نامه دکترا مطرح شده که با توسعه آن در مراکز تحقیقاتی و پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم 44مین سالگرد شکست آمریکا در صحرای شن طبس در محل زمینگیر شدن هواپیماهای این کشور برگزار شد. 5 اردیبهشت 1359 آمریکا در عملیاتی با نام پنجه عقاب برای آزادسازی گروگان‌های لانه جاسوسی انجام داد که در نهایت هواپیماهای این کشور در صحرای طبس در طوفان شن زمینگیر شدند.
سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور از دستگیری 96 متهم به فعالیت در شبکه‌های سازمانیافته قاچاق دختران به خارج از کشور و تهیه و تولید فیلم‌های مستهجن خبر داد. سردار منتظرالمهدی گفت در یکی از این پرونده‌ها معروف به لول آپ دنس، دختران را به بهانه اجرای مسابقه رقص و حرکات موزون در کشورهای همسایه شناسایی و به خارج منتقل، اما از آنها برای تولید فیلم‌های مستهجن و فحشا استفاده می کردند. سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور افسود پشت پرده برخی از تبلیغات به ظاهر مفرح و کم خطر اقدامات غیر قانونی و غیر اخلاقی گسترده است که مستقیما خانواده ها را تهدید می کند. همکارم آقای حسین باقنده و خبرهای ورزش.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی فوتسال ایران قرقیزستان را 6-2 کرد و جواز حضور در جام جهانی 2024 را به دست آورد. در محل 1/4 نهایی رقابت فوتسال جام ملت‌های آسیا در بانکوک تیم ایران 6-1 قرقیزستان پدیده مسابقات را شکست داد و به محلی نیمه نهایی صعود کرد. در این بازی مهدی کریمی 2 بار، بهروز عظیمی، سالار آقاپور، سعید احمد عباسی و علی اصغر حسن‌زاده هر کدام 1 بار برای تیم ایران گلزنی کردند. قرقیزستان در مرحله گروهی این رقابت ها با برتری 3-2 برابر ژاپن زمین ساز حذف قهرمان دوره قبل رقابت ها شده بود. در دیگر دیدارهای مرحله 1/4 نهایی پیش از ظهر امروز تاجیکستان در وقت های اضافه 2-1 افغانستان را شکست داد و در ادامه از دقایق پیش ازبکستان به مصاف ویتنام رفته و ساعت 17:30 تایلند میزبان رقابت ها با عراق روبرو می شود. شاگردان وحید شمسویی جمعه در مرحله نیمه نهایی با برنده ازبکستان و ویتنام روبرو می شود. مسابقات وشو انتخابی جام جهانی در چین با 1 مدال طلا و 1 برنز برای رزمیکاران کشورمان آغاز شد. در روز نخست رقابت ها برای تیم ایران در بخش تالو یا اجرای فرم هلیا اسدیان در فرم ننگوئن ضمن کسب مدال طلا جواز حضور در جام جهانی را کسب کرد و زهرا جلیلی در اجرای فرم گوئنشو سوم شد و به مدال برنز رسید. در ساندو هم امروز در بخش مردان سهیل موسوی در وزن منهای 75 کیلوگرم صد بوچکا نایب قهرمان جهان از مراکش را شکست داد و سید معین تقوی در وزن منهای 90 کیلوگرم حریفی از اردن را برد. در بخش بانوان ساندو هم صدیقه دریایی در وزن منهای 65 کیلوگرم حریف هندی و شهربانو منصوریان در منهای 75 کیلوگرم رقیب بنگلادشی را شکست دادند و سهیلا منصوریان در دور اول وزن منهای 60 کیلوگرم مغلوب جی چین لی از چین شد. موریس موتا پائز سرمربی برزیلی فرانسوی تیم ملی والیبال ایران برای زیر نظر گرفتن تمرینات این تیم وارد تهران شد. محل مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال 16 خرداد تا 3 تیر برگزار می‌شود و موتا پائز امروز لیست 30 نفره تیم ایران را برای حضور در این رقابت‌ها به فدراسیون جهانی اعلام کرد. سعید محمد موسوی ارزشمندترین بازیکن فصل قبل لیگ برتر غایب بزرگ تیم ایران در لیگ ملت‌های 2024 است و فدراسیون فوتبال اسامی داوران بازی‌های محلی کشف نهایی جام حذفی را اعلام کرد. بر این اساس فردا مهدی اجاقی در رفسنجان بازی تیم مس این شهر برابر پیکان تهران رو داوری میکند و 7 اردیبهشت بازی آلومینیوم عراق با پرسپولیس تهران را امیر عرب براقی، تراکتور تبریز با زبان اصفهان را امیر سامان سلطانی، ملوان انزلی با سایپای تهران را مهرداد خسروی، استقلال ملاسانی با سپاهان اصفهان را هادی علی نیافر، مثل کرمان با چادر ملو اردکان را احمد محمدی، فجر سپاسی با گلگوهر سیرجان را حسین زمانی و هوادار تهران با مثل سنگون را شاهین یزدانی قضاوت می‌کنند. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی.
شنوندگان محترم رادیو ایران، بریم سراغ گزارش‌های پیک نیمروزی. تبدیل بیش از 400 هزار مجوز کاغذی به شناسه یکتا، این گزارش رو در عناوین خبرها هم بهش اشاره کرده بودیم. رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار گفت دارندگان مجوزهای قدیمی و کاغذی تا 25 اردیبهشت فرصت دارن که مجوزهای خودشون رو در شناسه یکتا به روز رسانی کنند. پس از این زمان کسانی که شناسه یکتا نداشته باشن از دریافت خدمات دولتی محروم خواهند شد.
تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا از طریق درگاه ملی مجوزها. کسانی که مجوزهای کاغذی خود را به شناسه یکتا تبدیل کردند میگویند
میتونیم مراجعه بکنیم به همون درگاه ملیمون، بعد از همونجا میتونیم یه شناسه یکتایی هستش بگیریم.
دیگه کاغذ به کاغذ بازی نیستش. خیلی راحت تر شده.
در به‌روزرسانی مجوزهای کاغذی به الکترونیک مسئولان اصناف هم پیش قدم بودند. آقای ابوالحسنی رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران:
سه تا جواز قدیمی داشتم و سه تا رو میتونم بگم زیر 6 دقیقه من تو سامانه وارد شدم و تبدیل کردم. خیلی هم راحت. اتفاقا به سمپمون هم همه اطلاع‌رسانی کردیم، گفتیم که عزیزان برن سریع‌تر توی سامانه کارشون انجام بدن.
آقای نوده فراهانی عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران:
هزینه ای هم نداره، خودشون هم راحت میرن، میتونن برن وارد بشن و اون شناسه یکتا رو بگیرن.
حالا وارد شدی؟
من بله، من خودم گرفتم. بله، ببین خیلی راحته.
آقای رستگار رئیس اتاق اصناف تهران:
هر فعال صنفی عضو هر اتحادیه ای باشه اگر بخواد کسب و کار بکنه حتما باید کد یکتا بگیره.
طبق قانون تسهیل صدور مجوزها، مجوزهای کاغذی از پایان اردیبهشت فاقد اعتبارند. آقای سیار رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار:
هدف قانون و درگاه ملی مجوزها از این که همه مجوزها الکترونیک بشه اینه که کسی نتونه بدون پروانه توی بازار کاسبی بکنه و مزاحم کاسب‌های رسمی و پروانه دار بشه.
آقای بنانژاد دبیر کل اتاق اصناف ایران:
من بعد تمام استعلام‌هایی که برای دستگاه‌های مختلف گرفته میشه و مبنای پروانه دار بودن فرد داشتن شناسه یکتا یا اون کد کیو آری هستش که روی پروانه صادر شده.
بر اساس قانون از این زمان نباید از صاحبان کسب و کارها مجوز کاغذی مطالبه شود. آقای حاجی جعفری معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار:
ماموران حاکمیتی، دولتی، انتظامی، همه و همه اگر چیزی جز شناسه یکتای درگاه ملی مجوزها رو به عنوان مجوز بشناسن متخلف هستند و مجرم و جرم انگاری هم شده در قانون.
تا کنون استانهای گلستان، ایلام، بوشهر، مرکزی و کرمان کمترین میزان تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا داشتند. زهرا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک نیمروزی رو میشنوید از رادیو ایران. مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت میگوید برای استانداردسازی پوشاک در گام نخست برچسب گذاری برای انواع پوشاک کودکان و به طور کلی البسه‌ای که با پوست بدن تماس مستقیم دارن اجباری اعلام شده. به گفته آقای گرجی اجرای این استاندارد امسال آغاز شده.
آگاهی درست از ترکیب مواد و جنس پوشاک حق مشتری است. تماس مستقیم برخی لباس‌ها با پوست بدن به مدت طولانی می‌تواند به بیماری‌های پوستی منجر شود. این ضرورتی بود که متولیان استاندارد را به فکر تدوین استانداردی اجباری در حوزه پوشاک انداخت. اسلام پنا، رئیس سازمان ملی استاندارد:
اون چی که با سلامت مردم مثلا فرض کن یک کودک داره از یک پوشاکی استفاده میخواد بکنه، پوشاک در مواجهه با پوست دیگه میتونه انواع بیماری ها و انواع مشکلات پوستی و سلامتی رو ایجاد بکنه. فعلا در گام اول پوشاک رو نشانه گذاری، برچسب گذاری داشته باشیم که مصرف کننده ببینه چی میخره.
به سراغ گرجی، مدیر کل دفتر صنایع پوشاک وزارت صنعت، برای روند اجرایی این استاندارد اجباری رفتیم.
در حوزه بخش سلامت پوشاک قرار شده که اجباری بشود. استانداردهای موجود اون بخش آزمون‌های بر پای سلامت و متمرکز بر سلامتش بازنگری و تدوین بشه، این طبق سازوکارهایی که سازمان ملی استاندارد داره پیش میره.
این کالا الان 55% کتونه، 40% ویسکوز، 5% هم لاک.
تمام محصولای ما داخلش در واقع دستور نحوه یعنی ترکیب مواد اولیه و نحوه شستشو داخلش ثبت شده.
بر اساس ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد مکلف به تعیین، تدوین و بروزرسانی استانداردهای اجباری، نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اجباری در تمامی کالاها و خدمات دارای نشان استاندارد و بررسی کارشناسی پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد دهنده استاندارد اجباری به شورای عالی استاندارد است. درویش، معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد:
پوشاک به دلیل اینکه مقدار ماهیت صنفی و کارگاه‌های کوچک و بعضن خونگی هست، یک مقدار اون بخشش دچار چالش هست، ولی کارگاه‌ها و تولیدکنندگان بزرگ که پیش از این پروانه تشویقی گرفته بودن و در حال اجرا.
به گفته متولیان استاندارد، در نخستین جلسه شورای عالی استاندارد در سال جدید که قرار است به زودی برگزار شود، استانداردهای اجباری دیگری نیز در حوزه تجهیزات پزشکی، مبلمان و کالای خواب برای تصویب به شورا ارائه می شود. زهره پرورش، خبرگزاری صدا و سیما.
خب خدمتتون عرض کنم، هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:04 است. خیلی متشکریم از همراهی حدود یک ساعته شما عزیزان با این مجموعه خبری. عصرتون بخیر، خداحافظ.
امسال قیمت‌ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه‌ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده. خرید امسال به قیمت پارسال.
زندگی مجموعه انتخابای ماست.
آسایش ما به انتخابامون بستگی داره.
من توی دوراهی گیر نمی کنم، چون مطمئن رو انتخاب می کنم.
مطمئن انتخاب کنید. پکیج شوفاژ و رادیاتور بوتان.
انتخابی مطمئن.
هویت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بزرگترین برنامه انبیا آزادی معنوی، از تزکیه نفس یعنی آزادی معنوی. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. و بزرگترین خسران عصر ما این است که همش میگن آزادی، اما جز آزادی اجتماعی از آزادی معنوی دیگه حرفی نمیزنن و به همین دلیل با آزادی اجتماعی هم نمیرسن.
هویت.
روزی که پروانه شدی،
شهریور سال 97 و حادثه تروریستی اهواز. این حمله حدود ساعت 9 صبح حوالی پادگان لشکر 92 اهواز رخ داد. مهاجمان مسلح پیش از اجرای این مراسم در پشت محل برگزاری رژه کمین کرده و منتظر بودند. نیم ساعت پس از آغاز مراسم مسیر رژه یگانهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران رو به رگبار گلوله بستند و کوچکترین شهید این حادثه تروریستی محمد طه اقدامی.
سعدالله اقدامی پدر شهید محمد طه اقدامی خردسالترین شهید جنایت تروریستی 31 شهریور 1397 شهر اهواز است.
رفتیم تو جایگاه، دو تا یگان هنوز نگذشته بودن که دیدیم صدای تیراندازی اومد.
حوالی ساعت 8:09 صبح بود که یه شماره ناشناسی رو گوشیم زنگ زد، دیدم صدای موبینا داره میاد. موبینا یه جمله بهم گفت: بابا محمد طه مامان گوله خوردن، بردنشون بیمارستان.
یه لحظه تو بغلم نگاه کردم، بکردم وقتی من افتادم طه هم افتاده، دیدم نه پهلوش خونیه. فقط تونستم دستم رو بذارم رو پهلوش و تا اونجایی که ناداشتم گفتم که تو رو خدا کمک بچم. هی مثلا به هوش می اومدم، از هوش می رفتم، چشم قاکردم کردم دوباره دیدم تو آمبولانس. دیدم صدا میاد که هی میگن کوچولو نخواه. سرمو که برگردیدم دیدم تا هاست.
زمانی که دستگاه شوکا می زدن درون سینه تاها، محمد تا خیلی لاغرندام بود، شاید وزنش به 20 کیلوگرم نمیرسید. این بدنش همراه دستگاه شوک شاید نیم متر یک متر همراه دستگاه بلند میشد، از روی تخت بیمارستان رها میشد رو زمین روی تخت.
گفتن که تاها یه چیزی بهت میگم ولی آروم باش، تاها الان جاش خیلی خوبه، تا از پیش ما رفت. دیگه اون لحظه وقتی میگن دنیا روی سرت خراب میشه، اون لحظه برای من اتفاق است.
زمانی که بغلش کردم دیدم انگشتای دستم از پشت فرو رفت داخل بدنش.
من خیلی دلم میخواد تو چشش نگاه کنم و فقط بگم که تا چه حد میتونه یه آدم سنگ دل باشه؟ یعنی اصلا قلبی تو سینه این آدم وجود داره؟ محمد های من کیف مهد کودکش آماده کرده بود، بچه 4 سال من هنوز مدرسه نرفته بود ولی برای آیندهش پیش بینی کرده بود که دلش میخواد چه شغلی داشته باشه. بعد این چطور انقدر قلبش سیاهه که براش مهم نیست که بچه 4 ساله رو شهید کنه؟
یه لحظه چهرش رو باز کردم و اون لحظه آخرین باری که من تار دیده بودم خیلی پوست سفید شده بود و کاملا مشخص بود که آروم خوابیده بود.
محمد طه اقدامی کودک 4 ساله در تاریخ 31 شهریور ماه سال 97 در حادثه تروریستی اهواز به شهادت رسید. روحشون شاد و یادشون گرامی.
روزی که پروانه شدی.
نام‌آوران ایران زمین. استاد هنرمند قدر هنر ایرانی را می‌دانست و از اینکه عمری را درباره هنر مردمان سرزمینش به تحقیق و پژوهش پرداخته بسیار خوشحال و خوشوقت بود. او فرش ایرانی را شناسنامه هر ایرانی می‌دانست که با همه زیبایی‌های پیچیده و خیره‌کننده‌اش چشمان هر بیننده ای را مسحور خود می ساخت.
علی محمودیان جونقانی در سال 1326 در شهر جونقان استان چهارمحال و بختیاری به دنیا آمد. پس از گذراندن دوره تحصیلات ابتدایی برای